أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 80 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام که در حکمت‌های نهج البلاغه آمده، حضرت می‌فرمایند که ما اهمنی ذنب امهلت بعده حتی اصلی رکعتین و اسأل الله العافیته. بزرگش کنم ببینید. این روایت از اون روایت هاییست که باید حتما با دقت معنا بشه. کج ترجمه کردن این روایت و کج فهمیدن این روایت جز جاییه که ممکنه باعث لغزش بشه. حضرت می فرمایند برای من ما اهمنی، برای من اهمیتی ندارد. اهمیتی نداره یعنی باعث درد سرم نمیشه، برام ایجاد دغدغه نمی کند. گناهی که امهلت و بعده مهلت داده شدم بعد آن، حتی اصلی رکعتین، تا اینکه تونستم دو تا نماز یه نماز بخونم، دو رکعت نماز بخونم و اسأل الله العافیته و از خدا عافیت رو طلب کنم. اون چیزی که متاسفانه داریم در مواجهه با روایت که تا یه روایت رو طرف میبینیم دیگه کل اسلام همینه، در حالی که فهم دین به اینه که مجموع روایات ها دیده بشه، تو این روایت خیلی خودشون نشون میده. خب این یعنی چی؟ یعنی اصلا گناه کردن مهم نیست؟ گناهی که بعدش نماز باشه دیگه خیالت راحت، مثلا برات مهم نباشه. این همه روایت داریم تو بحث گناه نکردن، دستورات جدی. منظور روایت چیه؟ ما اهم منی ذنب امهلت و بعده حتی اصلی رکعتین. اون فشار کلام و نقطه عطف کلام رو بحث اصلی رکعتینه که نماز اگه نماز باشه میشوره، نماز اگه نماز باشه همه چیز رو میشوره و از خدا طلب عفو کنیم، خدایا ببخش. یعنی یکی از مستغفرات، یکی از چیزایی که باعث پاک شدن گناهان سابق میشه نماز، کما اینکه خود توبه باعث پاک شدن آدم از گناه. ولی این به این معناست که پس گناه کردن اشکال نداره؟ قطعا منظور این نیست که میگه آقا توبه تو رو از گناه پاک میکنه پس هر چیز دلت خواست گناه کن. کی گفته؟ توبه بر اون بدبخت بیچاره و در راه مونده ها و غلبه شهوت بر عقل و ایناست که حالا چه خاکی بر سرشون بکنن، این که عقب موند چیکار کنه؟ عقب مونده تر نشه، میگه آقا بیا با توبه کن تازه بشی صفر. علیرضا این روایت هم تو همین فضاست که میگه اگه نماز باشه میشوره، منتها اون نمازی که آدم به نحو نماز واقعی بهش نگاه کنه. لذا خطا نکنیم، این کیسه رو سوراخ نکنیم. اگر سوراخ شد اون نمازی که میتونه جبران کنه این وضعیت. گرچه هیچ وقت فردی که گناه کرد اون فرد سابق نمیشه، این واقعیتیست. بالاخره یه فرقی باید بکنیم دیگه. ام نجعل المتقین کالفجار، قرآن میگه فکر کردید متقین با فجار یکی هست؟ و بالاخره دیواری که یه بار خش انداختی بعد بهترین نقاش هم اومد و اونو دوباره درستش کرد، اون دیوار اول نمیشه دیگه، اینو باید بپذیریم. و لذا از این جهت فکر نکنیم آقا توبه میکنیم تمام دیگه، نخیر آقا عقب موندی دیگه، همون به جای اون کار گناه میشد یه کار خیری انجام دیگه، قدم جلو میفته. انشاءالله که خدا هممون رو به راه راست هدایت کنه. خب بریم آقا، بحثمون در فعل های معتل بود. الان دیگه رفقا خیلی چیزها رو دیدید و خوندید و میتونید تشخیص بدید. ما یه تمرینی داشتیم هر سال، امسال من چون اون زمان کلاس مجازی بود اصلا فضاش نبود که خدمت دوستان این تمرین رو بدم، ولی یه تمرینی بود خدمت دوستان میدادیم و از جهت های مختلف از این تمرین اغراضی داشتیم. همون اول کار که دوستان می آمدند و در واقع فکر میکنم تو درآمدی بر علم صرف با افعال آشنا میشدن، بعضی ها همون اول میگفتن آقا ما اینا رو خوندیم، ما اینا رو بلدیم و اصلا نیاز نداریم به اینکه شما بیایید و مثلا خیلی از این مباحث رو ما بگید. ما اونجا برای یک امر مهم که تنظیم باد باشه و اینکه بعداً هم بفهمن که چه جوری دارن مسیر رو طی میکنن، یه تمرینی بهشون میدادیم که یک صفحه از قرآن رو شناسایی کنن. صفحه 73 صفحه 73 قرآن رو میگفتیم آقا برید شناسایی کنید ببینید چند تا فعل میتونید در بیارید. اینا مجموعا میرفتند و تلاش میکردند و بالاخره یه تعداد فعلی در می آوردن. اون صفحه اگه اشتباه نکنم 21 فعل داشت. اون صفحه بعدن شد برای ما یه صفحه خیلی خوب، یه صفحه معیار، به جهت اینکه این صفحه 73 یک واقعا مشتی بود، نمونه خروار خیلی از آیات. الان اشکال نداره نمیبینید و همه قدش ببینید کافیه. یه مشتی از نمونه خروار همه فعل‌ها تو قرآن. یعنی من صفحه به صفحه ورق زدم تا این صفحه رو انتخاب کردم و یه جدول برای هر صفحه داشتم تو این صفحه چند تا فعل معتل اومده، چند تا فعل ناقص اومده، چند تا فعل مثلا مضاعف اومده، چند تا ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی، بعد ببینیم تو کدوم قاعده ها اومده نیومده. همه اینا رو چک کردم، یه صفحه که تقریبا تنوعش بیشتر از صفحه های دیگره. چی؟ آره تقریبا فکر کنم یه البته همه رو چک نکردم ولی تقریبا مثلا شاید نصف قرآن رو همطوری دیگه رفتم که مطمئن بشم که این صفحه صفحه خوبیست. بعد اتفاقی که میافتاد این صفحه رو میدادیم و میگفتیم آقا برید شناسایی کنید، 21 تا فعل مثلا اینا پیدا میکردن. ولی خب تو همون فعلا پیدا کردن هاشون هم خیلی نکات جالبی بود. مثلا اینا مثلا اشتراو رو از کسایی که بعدن حالا تو صرف برای خودشون یلی شدن، ولی اون اوایل مثلا میگفتن ما یلی هستیم و بعد فهمیدن که نخه خبری نیست و باور کردن و لذا جدی خوندن. مثلا اشتراو رو نوشته بود از ماده شتره، شطور. یعنی اشتراو از شریه و شین و تا و را دیگه نوشته بود شتره. و اینا چیزاییه که خب این واقعیت. بعدن دیدیم چه جالب، یعنی قشنگ میشه به رفقا یک الگویی بدیم که آقا شما دارید واقعا پیشرفت میکنید. این که شما در اون مرحله اولی که وارد این صرف شدید که خب ازتون خیلی توقع نمیرفت چیزی رو یاد داشته باشید، ولی بعد اینکه افعال ثلاثی مجرد قبل تغییرات لفظی تمام بشه، نهایتا اینقدر فعلا رو میتونستید شناسایی کنید، یعنی اون سبزا رو میتونستید شناسایی کنید. و میگم حدودی هم بگیرید واقعا همینقدر قرآن رو میتونستید که انه شما شناسایی کنید از فعلها، ولی اینقدر کار نکرده بود. بعد اینکه تغییرات لفظی رو میخونید، یعنی همین الان که هستید، این مقدار تبدیل به این میشه، یعنی این تبدیل به این مقدار میشه. لذا در این حال که کار تمام نیست، نمیخوایم بگیم کار تمام است، یه بخشی از کارها مونده که باید توی قواعد الهی توی ابواب ثلاثی مزید پیش بریم، ولی الان یه بخش عمده بیشتری قابل توجهی از فعل‌های قرآنی رو میتونید شناسایی کنید. اگه بخوایم توی یه جمله عرایزم رو خلاصه کنم، از الان هر فعل ثلاثی مجرد، هر فعل ثلاثی مجرد که ببینید باید بتونید این فعل رو شناسایی کنید. این توقع از شما میرود تمام فعل‌های ثلاثی مجرد، معلوم، مجهول، ماضی، مضارع، امر، مضاعف، محمود، معتل، همه جوره رو خلاصه دیگه الان باید بتونید شناسایی بکنید و صرف فعل داشته باشید. بله؟ نه دیگه، من همه اینا هست، چی بوده چی شدهش هم تو شناساییش هست دیگه. بله، صیغه‌اش رو همه اینا رو باید بتونید شناسایی کنید. لذا تو همین آیه، همین صفحه اگر دوستان بعدن رجوع کنن دیگه الان لیزره مثلا باید بتونید شناسایی کنید، نمیدونم خافونه باید بتونید شناسایی کنید. فقط یه نکته ای که همیشه رفقا تو این گیر دارن و لذا کلاس کارگاه صرف به تنهایی کافی نیست، ما نیاز به از یک زمانی به بعد نیاز به کلاس جامع ادبیات داریم. یه مشکل عمده طلبا اینه که بعضی مباحث نحوی رو چون حواسشون نیست تو شناسایی فعل به مشکل میخورن. یعنی این نکته بعضی وقتا کار تشخیص فعلا رو سخت میکنه. میخواید مثال بزنم؟ تو همین صفحه یه فعلی داریم، خافونه. میبینید؟ خافونه. خب این چیه؟ خافونه. این چیه؟ خب ما باشیم و ما اون نگاه صرفیمون که همش تو زربه زربا زربو و یزربا یزربانه یزربونه و اینا گشتیم، میگیم خب آقا نون داره. خب این نون طبیعتا پس این باید یه فعلی باشه. بعد میگه اگه ماضیه چرا نون داره، اگه مضارعه چرا حرف مضارع نداره. خلاصه میریم تو حیث و بیسایی که نون تاکید این چیه. ولی خب این مثلا یه نکته نحوی داره دیگه. نکته نحوی چیه؟ ها، نون وقایه است، اون یا متکلم حذف شده. یا متکلم خیلی وقتا میفته، یعنی بوده خافونی. خب وقتی شد خافونی مثلا ازربونی، خب به اون نیش کار ندارم دیگه، بس بوده خافو. حالا خافو باشه میشه صیغه ها، یا نه امر یا سه ماضی که دیگه باید تشخیص بدیم. فلا تخافوهم و خافون که به قرینه آیه میفهمیم فعل امر. لذا این نکته مهم است. از این غافل نشید که بعضی وقتا نکات صرف، نکات نحوی کمک میکنه توی تشخیص فعل ها. یا تو همین صفحه یه مورد دیگه اگر بخوام عرض بکنم، لیزره. خب ما باشیم ما نگاه میکنیم به این فتحه تهش، میگیم ماضیه. قیافش نگاه میکنیم شبیه مضارعه. بعد تو لامش نگاه میکنیم میگیم شاید امره. یعنی یه چیزی که واقعا گیج ممکنه در مرحله اول بشه. ولی نکتهش چیه؟ نه؟ چی؟ خب چرا مفتوح شد، منصوب شده؟ چی؟ نه نه، این لام الفعلش رو میگم. چرا شده؟ باید لیزر رو باشه دیگه. آها، ببینیم مثلا یه نکته نحویه که آقا لام حرف جر بر سر فعل مضارعه نمیاد، لام حرف جر باید بر سر اسم بیاد. حالا اگر اومد شد لیزربه، یعنی لیزربو اول که اینجوریه، خب بعد چیکارش کنم؟ آقا این که نمیتونه باشه. میگن اینو باید یه انی در تقدیر بگیری، تعویل به مصدر ببره. خوندید دیگه تعویل مصدر رو؟ ها، ان تعویل مصدر میبره و لذا این کار رو جور میکنه. یعنی لام همچنان بر سر اسم در میاد و لذا اینجا لام حرف جره. ها، لان یزره. پس قبل از اینکه این ان ناسبه بیاد چی بوده؟ یزر رو. خب یزره رو دیگه معلوم خوندم. یزره مثل یقعو، همون یزعوی سادزاد، این همون موارد. این یزرویه که میگفت مثل ودع یدعو، این دوتا غیر متصرفند و ماضی نداره. این همون بحث هست. ولی میگم بعضی وقتا نکته کار صرف که سخت میشه تو آیات قرآن اینه که بعضی وقتا نحو میاد توش. ولی اگه این نباشه، الان یمیزه رو مثلا فرض کنید باز دوباره به خاطر نکته نحوی ممکن اول تشخیص ندید. آقا حتی اومده بر سرش، حتی جاره است، دوباره نیاز به این مقدره داره. یا مثلا تو لیوتل اکم دقیقا دوباره باز تغییر نحوی داریم، لیوتل اکم شده لیوتل اکم. ولی بعضی موارد هم هست که نه دیگه، خیلی راحت شما میتونید تشخیص بدید. بله، نکته نیست. لذا از یه جایی رفقا نیاز به کارگاه جامع حتما دارید که صرف و نحو رو با هم، چون من مثلا صرف میخوام وارد این مباحث بشم، مثلا جز هیته کار خودم سر کلاس نمیبینم، از کتاب میمونی. ولی یه جایی که اون استاد بدون دغدغه بتونه در کنار مطالب صرف نحو بگه، در کنار نحو لغت رو بگه، ستا رو با هم بتونید پیش ببرید، این قطعا ایدئال کار شماست. خب توی این جلسه ما یک مطالعه تحقیق داریم. مطالعه تحقیق مهمی است، از این جهت که میخواهد به شما بگوید این اعلال هایی که خوندی اینا همش تعبدی نبود، اینکه همین است و جز این نیست، چون دلمون خواست این تغییرات رو ایجاد کردیم. نه، یک پشت پرده ای دارد قواعد اعلال. و ما تو اولین جلسه که میخواستیم در مورد اعلال صحبت کنیم در مورد این صحبت کردیم، ولی خب میخوایم الان بیشتر و پررنگتر در موردش صحبت بکنیم. اینکه پشت پرده ای دارد قواعد اعلال و اون پشت پرده ها بسیار در تشخیص علت تحقق قاعده علال کمکمون میکنه. اینطور شنیدم از خدای جزائری، مستقیم نشنیدم، یکی از آقایون نقل میکرد از ایشون که ایشون گفته بود اگر من میتونستم همین درس رو به جای کل قواعد الهلال جایگزین میکردم. البته نه با همین مقدار مطلب، یه مقداری شاید کاملتر، ولی کنده ایشون فرموده بودن این درس میتواند اساسا جایگزین قواعد الهلال بشه. اینکه میگم درس به خاطر که چاپ قدیم درس بود، الان رفته مطالعه تحقیق، ولی در حد یه درس کامل بود این مطلب، ما توی جلسه میگفتیم. حالا الان چون مطالعه تحقیق شده خیلی نمیخوایم روش مانو بدیم، ولی میخوایم به یه بزنگاه های بحث یه اشاره‌ای داشته باشیم. مطالعه تحقیق صفحه 182 که هدف شناسی قواعد اعلال باشه، میخواد بگه آقا اصلا چرا قواعد اعلال اجرا شد. اولین نکته‌ای که مطرح میکنن این است که هدف قواعد اعلال از بین بردن یا کاهش عوامل ثقالت. از بین بردن تو قواعد قلبی حذفی اسکانی کدوم؟ تو حذفی ها که از بین میبری منشأ ثقالت رو. کاهش عوامل ثقالت هم که تو قلبی و اسکانی. و خلاصه حالا میخوایم تو این فضا صحبت کنیم. نکته بعد میفرمایند که ما نشستیم توی تک به تک قواعد بررسی کردیم. آقا قاعده یک مشترک چرا اجرا شد؟ اونجا گفتیم چی؟ عدم تناسب کسره با واو. موزان سخته. یا بکن موزان یا بکن میزان. یعنی یا واو رو بشست کسره رو ضمه کن، یا کسره رو بشست واو رو تبدیل به یا بکن. که حالا از بین این دوتا عرب کدوم انتخاب کرده بود؟ این دومیه رو. کسر رو چسبیده بود تبدیل به یا کرده بود، گفته بود میزان. خب این یه منشأ ثقالته، پس عدم تناسب حرف اله با حرکت قبل. بعد مثلا بریم دومی، مثلا فرض کنید بیعه میشه باعه. خب چه نکته ای دارن که شما مثلا تو بیعه میگی مثلا فرض کنید که قاعده اعلال تبدیل به الف میشه، ولی مثلا توی قویه، توی بله قویه میگه اشکال نداره. چه نکته ایه؟ خب نگاه میکنیم میدیم آقا اینجا حرف اله متحرک بودنش، مثلا ما قد مفتوح بودنش. خلاصه یکی یکی ایشون نشستن قواعد رو با این تعبیر غربیش آنالیز کردن، بررسی کردن، تحلیل کردن، به این نتیجه رسیدن که ما 6 مورد عوامل ثقالت تو کلمه معتل داریم. یعنی مشکل کلمات معتل از 6 جا ممکنه ناشی بشه. از نوع حرف اله. بعد اومدن بررسی کردن خروجی قاعده ها رو. ببینید قاعده مثلا 2 میگه تبدیل به الف کن واو و یا رو. پس کنه او از واو و یا به الف میری، یعنی الف زورش کمتره دیگه، یعنی سبکتره. بعد نگاه میکنیم تو مثلا بقیه قواعد تبدیل شدن واو به یا و یا به واو، میبینیم تبدیل شدن واو به یا بیشتره. لذا اگه بخوایم رتبه بندی بکنیم میگیم اول ثقالت واو رو بردار، بعد ثقالت یا رو بردار، بعد یعنی برو سراغ کهف حسین الف، با الف دیگه تو مشکل نداری. پس این میرساند که فشار در واو از یا بیشتر، باز یا از الف بیشتر، به جهت اون خروجی قواعدی که داریم میبینیم. اینا دقتای بسیار خوبی است. دوم مکان حرف اله. آقا ما دیدیم فعل مثال قاعده اعلال نداشت، خیلی قاعده محدود، یه قاعده 2 مثلا مثال که یه قاعده حذفی است و یه قاعده 1ش مثلا، نهایتا قاعده 1 مشترک هم اینجا بیاد، ولی قاعده آنچنانی نداشت. ولی نه، دیدیم توی ناقص ها تیرباران قاعده بود دیگه، سر و ته و وسط و همه جوش بالاخره همه جوش قاعده میخورد. خود مثلا مؤکد کردنش که دیگه اصلا یه وضعیتی بود. خب پس مشخصه که مکان حرف اله فرق میکنه، تأثیر گذاره. و ایشون گفتن هر چه حرف اله به حرف انتهایی کلمه نزدیکتر باشد ثقالت کلمه بیشتر میشود. بعد نوع حرکتش، حرکت داشتن و نداشتن. اول حرکت داشتن و نداشتن، بعد نوع حرکت. بعد میگه تو حرکات که ما بررسی کردیم دیدیم میل عرب فرار از ضمه است، بعد فرار از کسره است، بعد رسیدن به فتحه است. قواعد اعلال رو چک کنید میبینید نوعا اینجوری میشه، آخر کار به یه فتحه میرسه. عدم تناسب حرف اله با حرکت قبل خود، مثلا قوله، قوله، یهدیو، اینا باز درد سرساز شده. عدم تناسب حرف عله با حرکت حرف قبل، یعنی یه وقت با حرکت خودش تناسب نداره، یه وقت با حرکت حرف قبلش تناسب نداره. و خلاصه همه ایناها منشأ استقالت شده برای اینکه عرب بره سراغ یه سری قواعد الهی. این تا اینجا یه بحث، تا اینجا کنون نمیشه هیچ قاعده و ضابطه و چیزی در آورد. تو مرحله بعد میگه خب آقا ما رفتیم سراغ راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این استقالت ها. یه راه اینه که از بیخ بکندیم بندازیم کنار، این یه راهه که قاعده حذفی باشه. ولی خب قاعده حذفی و از بیخ کندن، همونطور که تو پزشکی تا بری بگی دستم درد بکنه، همون اول نمیکنن بندازن کنار، تا بگی آقا بینیم کجه، نمیکنن بندازن جلوت بگن بردا برو. پس رفتن سراغ قاعده حذفی تو تکلم هم خیلی دم دستی نیست که هر چی سقالت بود بگیم آقا از بیخ بکنیم بندازیم کنار. وایس یکم باهاش صحبت کن، شاید با هم دوست شدید، شاید با هم کنار آمدید. لذا بحث حذف تو اولویت ما نیست. لذا قاعده های اسکانی و قلبی دیدیم خیلی بیشتر بود از قاعده های حذفی. اول باهاش ملاتفتی بکنیم ببینیم حالا اگه به یه صراطی مستقیمه بتونیم ساکنش کنیم یا بتونیم نهایتا تبدیلش کنیم به یه حرف دیگه، اگر به یه صراطی مستقیم نبود حذفش کنیم. پس گزینه اولمون اسکان و قلب. بعد میگه خب پس ما حذفی ها رو که نمیتونیم قاعده بدیم، اونجا التقاء ساکنین بوده حذف شده دیگه، شما هم همین کار رو بکن. ولی میتونیم برات یک نکته دیگه بگیم تو قاعده های قلبی و اسکانی. اینا رو بیا با هم دیگه ردیف کنیم. قاعده های قلبی و اسکانی چیه؟ قاعده یک مشترک، دو مشترک، سه مشترک، قاعده یک اختصاصی مثال، قاعده یک و دو و سه اختصاصی اجوف و حتی چهار اجوف. توی ناقص هم همه جز قاعده چهارم، اینا همه قاعده های غیر حذفی بود دیگه. میگه اینا رو بیا برای خودت بذار جلو خودت و یه مقایسه بکن. ببین موزان که حرف لینه، حرف مد نیست، میشود میزان، تبدیل به حرف مد میشه. بیعه که حرف اله است، اصلا حرف لین هم نیست، حرف اله متحرکی، میشه باعه، حرف مد. تو قاعده سوم بویعه بیعه، توی قاعده یک اختصاصی مثال یوی سرو میشه یو سرو، توی یقولو میشه یقولو، یبیعو میشه یبیعو، یخوفو میشه یخافو. بریم توی ناقص ها، یهدیو میشه یهدی، یدعوو میشه یدعو، نمیدونم دیگه. حالا قاعده دوش که نه، قاعده سوم مثلا یدعوینه، حالا قاعده سهش هم نه. ولی تو نوع قواعد که نگاه کنیم، منظر ماهیمون رو گرفتیم از این مثال هایی که زدم، تو نوع موارد نگاه میکنیم میبینیم هدف عرب در اجرای قاعده الهی میل به سمت حرف مد. یعنی تو قاعده ها که نگاه میکنیم میبینیم چه جالب، همشون هی دارن تبدیل به حرف مد میشن. و این میتواند یک نکته ای باشه برای ما که ایشون حرف آخرشه دیگه تقریبا، میل عرب به تبدیل کردن و رسیدن به یه حرف مدی است، یعنی حرکت متناسب با خودش با اون حرف. منتها کجا زور حرف میچربه، کجا زور حرکت میچربه؟ آیا میتونیم به صورت کلی ببینید؟ یه جا میگیم زور کسره میچربه، حرفو تغییر میده، موزان میشه میزان. یه جا برعکس میگیم زور حرف میچربه، ما قبل خودش عوض میکنه، بویه میشه بیه. اینا معیاراش کجاست؟ مطالبی دارن ایشون، من نمیخوام خیلی مفصل وارد این بحث بشیم، در حد اینکه فضای بحث براتون تنقیح بشه و روشن بشه. به نظرم این دو صفحه اولو با یه آرامشی گفتم. صفحه آخر شروع میکنن یه سری موارد موردی، یعنی به عنوان پیشنهاد، که میفرمایند که این از اون سطر آخر صفحه 183 پاراگراف آخر، از آنجا که هدف اعلال کاهش حداکثر استقالت کلمه است در پاسخ به این سوال، سوالش چی بوده؟ این که کدام حرف اله به کدام حرف مد تبدیل می شود، توجه به عامل اول استقالت یعنی نوع حرف ضروری است، در صورتی که ببینید از اینجا شروع میشه، از این در صورتی که حرکت حرف اله یا حرف قبل از آن فتحه باشد، حرف اله به الف تبدیل می شود. قوله قال یب یعو یبا و یخشیو یخشا. در صورت نبود فتحه، اگر کسره در یکی از آن دو حرف وجود داشت، ببینید این چند تا قاعده رو خودش داره شامل میشه. اگر کسره وجود داشت، حرف مد یا خواهد بود، بعد حالا موارد آورده. در غیر این دو صورت، یعنی یکی جایی که یه فتحه‌ای در کار باشه، ما قبل فتحه باشه، یا اینکه یه کسره‌ای در کار باشه، حرف مد واو خواهد بود. و این رفقا بررسی میخواد. الان یعنی با همین سخت کل قواعد علل قلبی اسکانی پروندهش بسته شد یا نشد؟ آیا مثال نقض داره یا نداره؟ که انا اون ادعایی که آقای جزائری کرده بودن که گفته بودن آقا من بودم و من همین کل قواعد علل همین سه خط، قواعد علل البته اسکانی و قلبی دیگه، حذفی که نه، ولی باید بررسی کنیم یکی یکی ببینیم با این معیاری که ایشون فرمودن، قاعده یک مشترک، دو مشترک، سه مشترک، یک اختصاصی مثال، یک و دوی اجوف، همه اینا رو بررسی کنیم، چک کنیم ببینیم درست در میاد یا در نمیاد. ما بررسی کردیم البته، حالا دوستانم خودشون بررسی کنن بعد ببینیم نتیجه شما با نتیجه ما چه تفاوتایی ممکنه داشته باشه یا چه شباهتایی ممکنه داشته باشه. ولی خودتون بعداً فرصت خودتون تو مباحثتون سر این قضیه صحبت بکنید که آیا این سه خطی که ایشون بیان کردن در قواعد علالی و قلبی مکفی از قواعد علال به اون طول و تفصیله هست یا نه. ایشون سه تا نکته گفت. گفت اگر در صورتی که حرف ال یا حرکت قبل از آن فتحه باشد، میریم سراغ الف. اگر فتحه نبود، کسره ای در کار بود، میریم سراغ یا. اگر ضمه ای در کار بود، میریم سراغ واو. اینو باید بررسی کنیم ببینیم مثال های نقضش آیا وارد هست، وارد نیست، یا اگه مثال نقض داره میشه بیان رو عوض کرد ولی همین ستا رو حفظ کرد. اینا به نظرم فکرهای خوبی است که اگه واقعا به این برسیم، حتی در حد کلانش ما در حد آموزشی اشکال نداره، ما دستمون بازه تو تدوین متون، میتونیم از یک فکر نو استقبال کنیم. آقا صرف ساده یک هنر عجیبی واقعا، تمام این کارهایی که دانش صرف میبینید حاصل رنجهای های طباطبایی تو صرف ساده است دیگه، یک هنر عجیبی به خرج داده، تونسته اون بلوشویی که توی قواعد اعلال تو کتاب های قدماست رو بیاره قاعده ای کنه، قاعده 1 2 3 4 5. بعد اشکالات آموزشی داره اون کار، تو اینجا بیاد رفع بشه، حالا یه مثلا طلبه فاضلی پیدا بشه بگه آقا اصلا این چیه، این همه قواعد طرف رو رگبار ببندیم، من تونستم قواعد الهی رو تو یه صفحه خلاصه کنم. خلاصه نه خلاصه نموداری ها، یعنی خلاصه ای که خلاصه آموزشی شبیه همین، ولی یه چیز درست و درمون اگه باشه واقعا هیچ ابایی نداره که همچین کتابی چاپ بشه که قواعد الهی 3 صفحه باشه. ما قواعد الهی 3 صفحه واقعا اگه بشه اینا رو جمع کرد که ما دب نداریم که حتما بخوایم سخت کنیم کارو، اگه بشه این اتفاق بیفته واقعا یک اتفاق نو مبارک قطعا خواهد بود. فرقی نمی کنه هر دوتاش، یعنی هم قاعده ها رو تطبیق دیم، قاعده های مصداقی دارن، بعد از نظر مصداق البته باید بیشتر بررسی کنیم، چون یه قاعده ممکنه مثلا فرض کنیم تو ناقصه خیلی تنوع داشتیم دیگه، لام الفعلش یا باشه یا واو باشه، باب سین باشه، باب زاد باشه، باب عرضم حضور شما که نصرا نون باشه، فرق میکرد. لذا به نظرم هر دوتاشو باید پیش برد. اگر بشه به همچین فکر نوعی رسید که قطعا قابل استفاده است، یه وقت به این آقایون میگفتم تو یه جلسه بود که اگر یک استادی وقت گذاشته یه فکر نوعی داشت که کار مثلا 1 ساعت طلبه رو تبدیل میکرد به 10 دقیقه، یعنی 50 دقیقه یه طلبه برای خوندنش، بعد اینو ضرب در هزارانی بکنی که اینا هی میخوان بیان پای 1 بخونن این مطلب رو، این چه وقتی داری از حوزه تو میخری و در واقع داری کمک میکنی به حوزه که این مقدار هزینه زمانی از این همه طلبه برداشته بشه. خب اینم از این. حالا یه نکاتی هم داره که دوستان میتونن، میگم این صفحه رو با این نگاه و با این سوال و دغدغه‌ای که عرض کردم ان شاءالله میتونن بخونن. یه 2 صفحه‌ای داره، 2 صفحه آخر بحث که دیگه خواسته شما رو در مجموع مباحث علال به چالش بکشه و این طبیعتاً دیگه کار خود دوستانه، انشالله اونو حل میکنن. و دوستانی هم تازه اومدن عرض کردم ما 2 نفر از بزرگواران رو هماهنگ کردیم برای اینکه کلاس کارگاهی مبتنی بر اون کتاب تمرین دانش صرف انشالله از فردا شروع بشه. ما بحث های نظریمون تمام دیگه، هیچی نداریم. بحث های عملیمون هم تو بحث اعلال نهایتاً به اینه که اول ساعتی که بیایم از هر کدوم دو تا فعل فرصت کنیم یه 10 دقیقه بپرسیم و دیگه بیشتر از این فرصت نداریم، از جهت اینکه محدوده ای کتاب و کارهای آموزشی که داریم رو زمین نباید بمونه، خصوصا که اون بحث فعل، بحث اسم که حالا در ادامه مباحث خواهیم رسید، اونجا یه بحث مهمی است که نوعا اساتید وقتی به اونجا میرسن دیگه چون محدوده های مقدار رو هم شده اونا رو تند طی میکنن، لذا محدوده اسم طلبه ها همیشه ضعیفه، همیشه بدون هیچ استثنایی بخش اسمشون همیشه ریب میزنه و مشکل داره، لذا باید فکر اونجا رو هم ما بکنیم و خلاصه نمیشود خیلی از این جهت فرصت بده. این کلاس کارگاهی رو برای همین گذاشتیم، لذا بر ما خورده نگیرید که آقا دیگه الان شما میخواد کم کم رد بشید و برید توی فضای جدید، ما هنوز قطارمون تو تونل گیر کرده، اونم انشاءالله راه میفته و همراه با شما خواهد شد و انشاءالله که دوستان به این تسلط خیلی زود خواهند رسید. این نگرانی نداشته باشید، مسیر کاملا یه مسیر مشخص، بارها عرض کردم دیگه، حفظ قاعده، حفظ مثال، صرف فعل، تمرین شناسایی، این چهار تا کاریه که باید بکنید. اگه تو مرحله یک هنوز گیریم، قاعده رو خوب حفظ نکردیم، خب بشینیم یک بار برای همیشه حفظ کنیم. حفظ کردیم مثال نمیدونه مثلا، همه رو با هم قاطی میکنیم، مثال تو ذهنمون نیست، آقا بشینیم مثال حفظ کنیم، مثال تو ذهنمون هست، صرف فعل گیر داریم، خب بشین صرف فعل کن. اینا که مثلا این بیماری های ناشناخته نیست که پزشکا جوابمون کرده باشن، خیلی راه مسیر مشخصی است. صرف فعلمون هم مشکل نداره، تو شناسایی ضعیفیم، خب آقا بریم سراغ مسئله شناسایی. امثال این کتاب هم توی اون کتاب تمرین، هم توی ساختن و هم توی شناسایی کمکتون میکنه. مثلا این چهار مرحله رو دوستان داشته باشن، با خیال راحت میتونم تضمین کنم که با هر سلیقه و عقیده و نمیدونم پیشینه و پسینه و ذهن و هر چی شما بگیرید، خلاصه همه دوستان میتونن اینا راحت طی کنند و بدون هیچ دغدغه‌ای به ذهن بسپارن. خب هذا تمام الکلام فی بحث افعال ثلاثی مجرد، پرونده افعال ثلاثی مجرد تمام شد. به صورت تقریبا کامل دیگه دوستان عرض کردم پرونده ثلاثی مجرد ها تمام و دیگه شما فقط باید بتونی شناسایی کنی. حالا یه سری فعلا ممکنه سخت تر باشه، اسمشو میذارن سیاق مشکله ها، البته مشکله اسمشه ولی واقعا خوشگله، یعنی فکر نکنید مشکله، که این سیاق مشکله ممکنه اول آدم یکم فکر میکنه تو ذهنش یه چالش ایجاد بشه که اینا چی هن، ولی بعدش مثلا بگیم خب آقا این خیلی این نکته داره، خصوصا بعضی وقتا ناشی از اون نحوم هست، اونو حلش بکنیم، خیلی وقتا سیاق مشکله دقیقا تبدیل به سیاق های خوشگله میشه، خیلی از این جهت نباید دغدغه‌ای داشته باشید. اما برسیم به فعل های ثلاثی مزید. من مدخل بحث رو میگم ولی دیگه ورود به بحث باشه انشالله، یعنی الان فعلا میخوام داستان بگیم، بفهمید بفهمید، فعلا میخوام داستان بگیم، انشالله ورود به بحث اساسیمون باشه انشالله از فردا. ببینید اساسا وقتی که فعل رو من میتونستم ثلاثی مجرد بیاورم، خیلی راحت ضرب، ضرب، یضرب، یضرب، اضرب، لیضرب، لتضرب، همه اینا رو میتونم بسازم. دستم هم که باز الا ماشاءالله ماده دارم، هر ستایی رو بذارم کنار هم میتونم یه ریشه جدید بسازم و نمیدونم به حسب حساب احتمالات حساب نکردم، ولی یه احتمالات بسیار متعددی میتونم آقا ریشه داشته باشیم. خب همین آیا ما رو بی‌نیاز نمی‌کنه از تمام مشکلات که دیگه نرم سراغ یه فعل دیگه، بیام از همین ستا حرف های اصلی استفاده کنم، اینا رو پس و پیش کنم، ماضی دارم، مضارع دارم، امر دارم، معلوم دارم، مجهول دارم، دیگه خب حل دیگه. اما گویا برای عرب این مقدار کفایت نکرده، یعنی نیازهای عرب رو این مقدار جوابگو نبوده و عرب به این فکر افتاده که چطور من اگه مثلا بخوام اسم فاعل بسازم که نشاره کنم این کننده اون ضربه است، یه ریخت و قیافه و شکل جدیدی میسازم به نام فاعل که بعد هی توی این ریخت و ظاهر هی ماده میریزم، معانی مختلف رو میفهمم، ضارب، قاتل، جالز، عالم، همینطور هی هرچی بریزید از اون خروجی که من میخوام میفهمم، که انه آقای عرب احساس کرده که من نیاز به یه ساختارهای جدیدی تو فعل دارم جدای از اون ساختار ثلاثی مجردی که داشتم، تا یه معانی جدیدتری رو بتونم روش بار کنم، یه معانی برچسب خورده. لذا اساسی ترین کار، اصلا چرا از اینجا دارم ورود میکنم، برای فهموندن این نکته بسیار مهمه. اساسی ترین کاری که ما توی بخش ثلاثی مزید داریم بحث معناشناسی ابواب. بعضی وقتا بحث معناشناسی ابواب خوب بیان نمیشه، خوب دوزاری طرف نمیفته، میگه آقا اینا که بحثای لغته، من چی کار دارم؟ مثلا فرض کنید که مثلا اکرمه به چه معناست، میرم لغت نگاه میکنم دیگه، حالا تو بیا به من بگو ماهیت باب افعال چنین است، خب به چه دردم میخوره؟ ولی نه، تو نگاهی که شما به فعل اکرمه داری، این نگاه از صرف برخواسته یا از لغت برخواسته، خیلی تفاوت. و تفاوتش رو مثلا فرض کنید می شود در یه فعلی مثلا مثل مثلا استنبطه، مثلا تفاوتش رو نشون داد. آقا یه کسی باشه مواجه میشه با این کلمه، خب میفهمد باب استفعال نبته حروف اصلیشه و نهایتا میره لغت نگاه میکنه، تو لغتنامه مثلا استنبطه رو نمیدونم، مثلا مثال میزنم دقیقا نمیدونم چی گفته، ولی مثلا میگه فهمه استنبط المسئله، یعنی فهمت المسئله، فهم المسئله، مثلا یعنی مسئله رو فهمید، مسئله رو خلاصه حل کرد برای خودش. این نگاه لغوی. ولی حالا بیاید ببینیم که چقدر تفاوت است تو نگاه صرفی. میرسیم به این بحث، ولی میخوام یه نمونه بهتون نشون بدم که نگاه صرفی چقدر متفاوت با این. حالا دوستان میتونن الان تا موقعی لحظه استنبطه رو نگاه کنن، ذیل ماده نبته، ببینن لغت چی گفته. استنبطه رو یه نگاه بکنید سریع. ولی میخوام یه راه لغویشو بریم و بعد بفهمیم که چقدر نکته میفهمیم از این راه صرفیش. تو راه صرفی میگه آقا این باب استفعال است. خود باب استفعال یک معنایی داره، یک جامعی داره و اون معنای طلبه. طلب. مثلا استعلمه یعنی طلب کرد علم را. استفهمه طلب کرد فهم را. استخرجه طلب کرد خروج را. همینطور مثال بزنید دیگه. هرچی مثال دم دست میاد نوعاً باب استفعال برای طلب. اینجا چه چیزی در باب استفعال ریخته شده؟ نون و با و تا. این به چه معناست؟ شما ثلاثی مجردشو برید نگاه کنید، به معنای آب از چاه کشیدن. آب از چاه کشیدن رفته تو این، یعنی طلب آب از چاه. یعنی یه وقت آب میاد بیرون، نبت الماء من العين، آب از چشمه آمد بیرون، یعنی در واقع آب جوشیدن. کاش اینجوری می نوشتیم، آب جوشیدن. بعد شما یه وقت میخوای آب رو طلب کنی از یه چیزی، همون سطل رو میندازن ته چاه میکشن بالا، میگن استنبط. بعد این معنای طلب رو با این ماده جمع کن، یعنی طلب کرد نبت را. بعد میگیم یعنی چی طلب کرد؟ یعنی مثلا نشست کنار گفت ای چاه عزیز، ای سطل عزیز، آب را به من بدهید. میگه نه، اینا میخونیم و داریم تو صرف، تو همین مباحث داریم. وقتی شما توی کاری که از عهدت ساقطه میگی طلب کرد، یعنی با مشقت دنبال آن رفت. اینا میرسیم، حالا من شاید ادبیاتم بعدن که این اون درس رو میخوند الان گوش بدیم، میگه دقیق صحبت نکرد، ولی برای که تو فضاتون بیارم دارم عرض میکنم. با مشقت دنبال آن رفت، پس توش این مشقتی هم خوابیده. اینو لغت نوشته؟ نه خیر، لغت ننوشته، صرف من داره میگه روح این معنا یه مشقتی توشه، پس یه سختی هم تو استنبطه است. استنباط کار راحتی نیست. بعد حالا برسیم به اینکه استنباط رو برای مسائل علمی استفاده میکنن. خب تشبیه اون آب چاه به علم، این دیگه اینجاش لغویه، ولی خب صرف چقدر کمکم کرد؟ گفت اولا حروف اصلی این است، توجه داشته باش. باب استفعال معنای طلب داره، تو جاهایی که دست تو نیست و باید با تلاش به دست بیاری، یعنی با مشقت اون کار رو انجام بدی. خب اینا کنار هم که میذاریم، یعنی چقدر متفاوت شد فهم لغوی شما و فهم صرفی شما از این معنا. اون دقیقا اون اوج کار ماست در ابواب ثلاثی ثلاثی مزید. یعنی ابواب ثلاثی مزید اساسا اون چیزی که بخواد یه تیک گنده بزنیم که بگیم اینا رو خوب خوندی بحث معناشناسیش، ولی طبیعتا کنارش بحث لفظی هم داریم. وقتی یه ریشه میره توی یه بابی ممکنه یه سری تغییرات، چه تغییراتی که از قبل خوندیم چه تغییراتی که ممکنه خاص یه باب به دست بیاد. بارها مثال زدیم، ضربه میره تو باب افتعال، تی باب تبدیل به تا میشه، میشه از طربه. خب یه تغییره، اینو خواهیم خوند. ولی عرض کردم دیگه، پس اینو حتما از همین اول مد نظر داشته باشیم، کار اساسی ما در ابواب ثلاثی مزید بحث معناشناسی است. مرحله دوم بحث الفاظ و شناختن تغییرات لفظی است. انشاءالله برای جلسه بعد دوستان این مباحث، چون مباحث عملی نیست، شما فعلا نمیخواد کار عملی داشته باشید، اینا مباحث علمیه، بذات عملتون و سوزن تمرینتون همچنان روی ناقص و اجوف و مثال، ولی انشاءالله برای جلسه بعد تا صفحه 190 دوستان ببینن، تا صفحه 190 همین مقدار رو یه پیش مطالعه بکنید، خیلی از اون توقع خاصی نداریم. این انشاءالله یه پیش مطالعه بکنید بتونیم فردا در موردش بیشتر صحبت کنیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.